خب منم یه سلام میکنم و همچنین به تک تک شما عزیزان تبریک میگم عید قیام منجیمون عیسی مسیح رو، و امیدوارم که در این ایام ایامی باشه برای تک تک شما که یک قدم دیگه در ایمانتون رشد کنید، ایمان شما دوباره از قبل محکمتر و همچنین بنا بشید، و اگر جایی هست که همچنان در زندگی شما نیاز به رستاخیز داشته و داره، این ایام فرصت خوبی است که تسلیم اراده خداوند کنیم و اجازه بدیم که با قدرت قیامی که عیسی مسیح رو از مردگان برخاست برخیزان، ما رو هم بلند کنه و رستاخیز بده. خب ما اینجاییم که جشن عید قیام یا رستاخیز عیسی مسیح رو جشن بگیریم. دیروز بعد از ظهر در مورد صلیب صحبت کردیم. خدای عزیز در این مورد با ما از کلام خدا صحبت کرد. امروز اما رستاخیز مسیح رو جشن میگیریم و در موردش صحبت میکنیم و در کنار هم خداوند رو ستایش و پرستش میکنیم. جمعه صلیب و عید قیام دو تا واقعه که به همدیگه تنیده هست، دو تا واقعه که از همدیگه فاصله ای نداره، از هم جدا نشدنیه، و در حقیقت ایمان ما بر شالوده مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بنا شده. آمین. ایمان ما بدون مرگ عیسی مسیح بر صلیب و رستاخیز او از مردگان هیچه، دارای هیچ ارزشی نیست و پوچه. و پولس میگه اگر این حقیقت نباشه، در واقع وضعیت ما از همه مردمان زمین بدتره، اسفناکتره. امید ما امیدی واهی خواهد بود. خب ما خیلی موعظه ها مطمئنم تک تک شما شنیدید در مورد اینکه چه معنی داره، چه اتفاقی افتاده. خود شما کلام رو مطمئنم بارها و بارها خوندید. امسال تصمیم گرفتم یه مقداری از یک بُعد دیگه ای به این رستاخیز عیسی مسیح نگاه کنیم. گفتم تمام امید ما و ایمان ما بر اساس بر شالوده رستاخیز مسیح بنا شده. محبت خداوند نسبت به یکایک ما در مرگ و رستاخیز مسیح تنیده شده. تمامی تبدیلی که در زندگیمون ما تجربه کردیم و تجربه خواهیم کرد از قدرت قیام مسیح، همونطوری که برادرم در شهادتش گفت. تمامی شفا و اون بخشش گناهان رو ما در روی صلیب میبینیم و در رستاخیز مسیح که شفیعی برای ما در نزد پدر هست، که تا به انتها، تا به پایان بی پایان زنده است و برای من و شما شفاعت میکنه. تمام وعده‌ای که برای زندگی و حیات جاودان در مسیح به ما داده شده بر اساس رستاخیز مسیح بنا شده. آمین. اما از طرفی ما داریم در دنیایی زندگی میکنیم عزیزان که پر است از وعده های توخالی و پوچ. شرکت های بزرگ تجاری با هزینه های میلیونی با شرکت های تبلیغاتی همراه میشن و ما رو بمباران تبلیغات میکنن هر روزه در زندگیمون، که اگر این محصول رو بخری، اگر این پروداکت رو از ما خریداری کنی، شما جوان میمونی، شما زیبا میشی، شما سلامت میشی، شما پیر نمیشی، شما اضافه وزن پیدا میکنی، شما کمبود وزن پیدا میکنی، و و و و و. تبلیغات در مورد یک محصول، یک پروداکت، در واقع خیلی خوب میشد اگه این چنین بود، واقعا خیلی عالی میشد. اما مطمئنم همه ما میدونیم که طولی نمی کشه که زمانی که اون پروداکت رو خریداری میکنی، بعد از این مدت میبینی تمامش، حالا من نمیگم همش، ولی تمام اون تبلیغات، اون وعده ها، اون امید ها همش واقعیت نبود و خیلی هاش پوچ و توخالیه. این وعده ایه که دنیا پس به من و شما میده. زمانی که انتخابات میشه در هر کشوری، انتخابات برای پارلمان، برای دولت، ما میبینیم که کاندیداها تمام تلاش خودشون رو میکنن با تبلیغات که وعده های خوبی به مردم بدن، وعده های بزرگ. اگر ما دولت رو دست بگیریم، اگر ما رأی بیاریم، شما از رفاه کامل برخوردار میشی، شما وضعیت مالی، وضعیت رفاهی زندگی شما تغییر خواهد کرد و این وعده‌ای که اونها میده. اما زیاد طول نمیکشه که باز ما متوجه میشیم که خیلی هاش متاسفانه حقیقت نداره و درش پوچ و پوچ بودن و خالی از اون وعده های راستینیه که به ما دادن. در ظاهر پس اون چیزی که دنیا به ما وعده میده خیلی جاها پر زرق و برقه، خیلی جاها به نظر پر رنگ میاد و درونش فکر میکنیم که پر از وعده های رنگینه، اما زمانی که بهش دست پیدا میکنیم میریم جلوتر میبینیم نه، فقط زرق و برقش ظاهری بود و از درون پوچ و توخالیه. خب توی یک چنین دنیایی با چنین رویه‌ای خیلی دور از ذهن نیست که ما انسان‌ها هم کم کم این جهان بینی رو پیدا کنیم، کم کم این دیدگاه رو پیدا کنیم که خدایی هم که هزاران هزار وعده در کتاب مقدس داده همینطوریه و به اون هم همچین احساسی رو داشته باشیم که اون هم وعده هاش میتونه پوچ و توخالی باشه، مثل همه وعده هایی که توی زندگیمون میبینیم. ما انسان‌ها دور برمون پر شده پس از وعده‌ها، وعیدها، امیدهایی که درش پوچی هست، شکست هست و کاملیتی درش نیست. در خیلی از موارد، در کسب و کارمون، در روابطمون، بارها و بارها اینها رو دیدیم که وعده‌هایی تو خالی هستن و این تصور رو داریم که خدا هم و وعده‌های اون نیست، هم اون نیست پر است از خالی، پر است از نیستی. مخصوصا اگر یکی دو تا تجربه داشته باشیم که جوابی نگرفته باشیم از خدا، کم کم این وسوسه میاد. اما در واقع در مورد خداوند قضیه کاملا برعکس است. در واقع در اولین یک شنبه رستاخیز به جای وعده ها و قول های پر از نیستی، خدا نیستی به ما داد پر از وعده. من میخوام امروز در مورد این صحبت کنم، در مورد اون نیستی ها، اون خالی بودن هایی که در یک شنبه ایستر ما میتونیم ببینیم و تمام وعده های خدا رو کاور میکنه و تمام وعده های خدا رو به ما گارانتی میده. امروز میخوام شما رو تشویق کنم روی سه وعده و نویدی که در رستاخیز خداوند به تک تک ما داده شده تمرکز کنیم. هر کدوم از این وعده ها، هر کدوم از این اتفاقهایی که در رستاخیز صلیب و رستاخیز مسیح افتاد با یک خالی بودن، با یک نیستی مارک شده. میخوام شما رو ببرم اونجا. صلیب خالی، کفن خالی، قبر خالی. در واقع هر کدوم اما از این خالی بودن ها، از طریق این خالی بودن ها خدا ما رو مطمئن میکنه از وعده های خودش، وعده هایی که ادعاهایی که معنی عزیز در ابتدا گفت، وعده هایی که ابتدا خودم گفتم. بیاید با هم یکی یکی اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا صلیب خالی. هدا دیشب، هدای عزیز در مورد صلیب صحبت کرد، این که چه معنی و مفهومی برای ما داره. من زیاد نمیخوام روی این قسمت تمرکز کنم، اما میخوام تصور کنید توی ذهنتون که روز یک شنبه بعد از به صلیب کشیدن مسیح شما برمیگردید به جلجتا. توی ذهنتون میخوام اینو تصور کنید و به صلیبی که مسیح رو روش اعدام کردن نگاه میکنید. چی میبینید؟ اون چیزی که شما میبینید آثاری از مرگ عیسی مسیح قطعا. شما یک تاج خار رو ممکنه ببینید، ممکنه صلیبی رو ببینی که رنگین شده از خون مسیح و میخایی رو ببینی که آغشته به خون. خیلی عجیب میشه، خیلی عجیب غریب خواهد بود و به دور از عقل برای بسیاری که فکر کنیم، تصور کنیم این خون، خون خدایی بود که برای من و شما، برای گناهان من و شما ریخته شد، نه برای گناه خودش، نه برای جرم خودش، بلکه برای گناه من و شما. این میخا میخاییه که در واقع گناه من و شما رو روی اون صلیب نگه میداره. این میخواییه که اون بدهی ما، اون گناه ما رو روی صلیب میخداره میکنه. خیلی از ذهن شاید دور باشه، اما واقعیت اینه. واقعیت اینه که روی صلیب این اتفاق افتاد. این چیزیه که ما روی صلیب میبینیم. صلیب خالی در واقع نوید و وعده بخشش برای همه است. آخرین کلماتی که مسیح روی صلیب گفت، گفت تمام شد. یوحنا 19 آیه 30 در زبان اصلی به معنی پرداخت کامله، یعنی به صورت کامل پرداخت شد. چی؟ بدهی ما. هر باری که ما یه گناهی کردیم، مثل این دستگاه های چکیه که توی مغازه ها به کار میبرن، دستگاه های کشیر توی مغازه های، هر باری که ما یه گناهی میکنیم یه چیزی به حساب ما زده میشه. و این از توان ما خارج بود که بتونیم این بدهی رو بدیم. مزد گناه مرگ است. کتاب مقدس این رو به ما میگه. ما توان بازپرداختش رو نداشتیم، ولی عیسی مسیح همه رو یک جا برای همه ما که به ایمان داریم پرداخت کرد روی صلیب. پس برای همینه که صلیب خالی، صلیب رو که نگاه میکنم، من برای من وعده و نوید بخششه. صلیبی که خالیه اما پر از وعده است، بخشش از گناهان. زمانی که بخشش از گناهان ما، گناهان ما بخشیده میشه، در واقع ما وارد رابطه با خدا میتونیم بشیم. چون در غیر این صورت من و شما، مهم نیست چقدر کار خوب و نیکو انجام بدیم، چقدر کلیسا برم، چقدر برم مسجد، چقدر به کمک کنم به فقرا، من نمیتونم وارد رابطه با خدا بشم، چون گناهکارم هست. تنها راهی که من به نزد خدا برم و بتونم با خداوند ارتباط داشته باشم این بود که گناهان من به کلی پاک بشه، و این کار فقط روی صلیب از طریق عیسی مسیح تمام شد. بها به کاملیت پرداخت شد، و این یک نوید برای، یک امید، یک وعده بزرگ برای همه نسل بشر. کفن خالی. یوسف و نیقودیموس که هر دو از علمای مذهبی یهود بودند، از پیلاتوس اجازه خواستن که جسد، همونطور که تو آیات خوندیم، جسد مسیح رو تحویل بگیرن و او رو توی اون قبری که متعلق به یوسف بود قرار بدن. در حقیقت پیلاتوس اجازه رو صادر کرد، یوسف قبر رو مهیا کرد، نیقودیموس اطریاتی رو که برای تدفین عیسی مسیح به رسم و آداب یهودیت به کار می برد تهیه کردن. آیه 40 از باب 19 به ما میگه که تو مانی عزیز زحمت چو کشید خون، میگه که عیسی رو در کفن پیچیدن، در قبر گذاشتن. برای یوحنا، شاگردی که دست اول به قول ما، یعنی کسی که خودش با چشمان خودش داره این وقایع رو میبینه، خیلی 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 میتونه سخت باشه. چرا که پیچیده شدن در کفن و قرار گرفتن در قبر عیسی مسیح به معنای اتمام امید و از دست رفتن امید اونها بود. این کفن برای یوحنا و بسیاری از شاگردان مسیح به معنای کفن پیچ کردن و در قبر قرار دادن تمام آرزوها، تمام آیندهشون، فکرشون و حتی ایمانشون بود. چون اونها ایمانشون رو بر عیسی مسیح گذاشته بود. دوست دارم یک چند لحظه خودتون رو تصور کنید در وقتی که زندگیتون رو گذاشتید شخصی رو برای چند سال در کنارش بودید، فالو کردید، و اون زمان با امروز ما خیلی متفاوت بود قضیه شاگردی. وقتی میگه شاگردان مسیح، در اون زمان شاگرد کسی نبود که بره بشینه سر کلاس دانشگاه، استاد بگه چهار هم بهش بخنده و بعد بره خونش تموم شه بره. استاد برای کسی مثل این بود که تمام زندگیش رو رها میکنه و همیشه او رو فالو میکنه، همیشه هر جایی که او بره او هم همراهش است و او رو دنبال میکنه. و شاگردان این کار رو کردن و باور داشتن که عیسی خدای حقیقیه که در جسم انسان ظاهر شده، و بعد او رو مرده میبینن. او رو در کفن پیچیده در قبر گذاشته. تمام امید اونها از بین رفته. هیچ امیدی براشون نخواهد بود. یوحنا مثل من و شما در روز جمعه و شنبه نمیدونست که یک شنبه چه اتفاقی میفته. خیلی خوبه که اینو آگاه باشیم. هیچ اطلاعی نداشت. من و شما امروز این کتاب رو میخونیم. میدونیم یک شنبه فردا عیسی مسیح رستاخیز میکنه. یوحنا و شاگردا این رو نمیدونستن. این امید رو نداشتن. هر چند مسیح بارها به اونها گفته بود. در واقع آیه 9 باب 20 خود یوحنا اعتراف میکنه، میگه زیرا هنوز کتاب مقدس را درک نکرده بودند که باید از مردگان برخیزد. خودش اعتراف میکنه هنوز اونها درک نکرده بودند این موضوع رو. اونها تمام آینده خودشون، اون امیدشون رو از دست داده بودند. همه رو گذاشته بودند روی یک شخصی به نام عیسی مسیح. حالا دارن میبینن مرده است. روی صلیب جانش رو داد، خونش ریخته شد، هیچ کاری هم نکرد. از روی صلیب اشاره ای چیزی نکرد همه رو قلقم کنه، مگه خدا نبود؟ نه، اومد و رفت، چون دید اونها یک دید انسانی با یک لیمیتیشنی بود مثل ذهن من و شما امروز. و اون رو توی قبر میبینن، جلوی قبرم یک سنگی رو غلطاندن و تموم شد، امید من از دست رفت. چه حس و حالی اون شب بر شاگردان و بر یوحنا گذشت. این که خدای ما بود، این کسی بود که من فالوش میکردم، این کسی بود که این همه معجزه کرد، امروز توی قبر، فردا با من چه میکنن یهودیا؟ دو دقیقه دیگه ممکنه بریزن منم بگیرن، با من چه خواهند کرد وقتی عیسی رو به صلیب کشیدن؟ چه ترس و چه ناامیدی اونها رو فرا گرفته بود، تمام وجودشون رو. در واقع مرگ عیسی و در قبر قرار گرفتنش با تزلزل ایمان شاگردا گره خورده بود تا نهایی. شاید امروز شما و من هم بتونیم وضعیت زندگیمون رو یک جاهایی مشابه با وضعیت یوحنا و شاگردا ببینیم. شاید در غم و مشکلات باشیم و معمولا زمانی که این دردها، غمها، مشکلات به ما حمله میکنن، ایمان ما رو مورد حمله قرار میدن، همونطور که برادرم تو شهادتش گفت. وقتی ناعدالتی ها رو که به نظر ما ناعدالتی میاد میبینیم، ایمان ما مورد حمله قرار میگیره. من ایمانم رو گذاشتم بر عیسی مسیح، من او رو دنبال میکنم، من برای او خدمت میکنم. چرا؟ این چراها توی زندگی ما میاد و میاد و میاد و ایمان ما رو مورد حمله قرار میده. شاید زمانی باشه که یک عزیزی رو از دست بدید، شاید از دست دادن کارتون باشه، شاید زمانی باشه که خداوند و دست خدا رو توی زندگی خودتون نمیبینید. زمانی که فکر میکنید باید در این لحظه من دست خدا رو ببینم، باید صدای خدا رو بشنوم، اما سکوته. زمانی که زندگی سخت میشه و یا امید به نظر از دست رفته میاد، در این شرایط ایمان ما زیر فشار قرار میگیره و از خود سوال میکنیم چرا؟ چرا خدا اجازه میده این اتفاق بد بیفته؟ یا اصلا خدایی هست؟ بعضی وقتا به این نقطه میرسیم. خدایا هستی؟ میشنوی؟ اون چیزی که ما از یوحنا تو این آیات یاد گرفتیم در رستاخیز اینه که برای یک مدت کوتاه بیشتری توی اون وضعیت صبر کنیم. ما هیچ متن یا آیات واضحی نداریم توی کتاب مقدس در مورد شنبه که بدونیم یوحنا و شاگرداش در اون روز چه کار کردن، اما اون چیزی که خیلی مسلمه اینه که زمانی که شنبه اومد، زمانی که یک شنبه شد، یوحنا و شاگردا اونجا حضور داشتن، همچنان حضور داشتن. در مورد شما چطور؟ امروز خوبه که از خودتون سوال کنید. وقتی شما در موقعیتی شبیه یوحنا قرار میگیرید چی کار میکنید؟ زمانی که شما در جایی بین شکست، درد و غم دیروز و پیروزی و موفقیت و شادی فردا قرار میگیرید چی کار میکنید؟ توی اون فاصله خیلی مهمه که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. آیا از خدا رو برمیگردونیم؟ آیا خدا رو رها میکنیم؟ آیا اجازه میدیم ایمان ما متزلزل بشه و دور بشیم؟ یا منتظر خدا میمونیم و خودمون رو تلاش میکنیم که اتفاقا نزدیکتر کنیم به او؟ یوحنا انتخاب کرد که منتظر بمونه و چون در شنبه منتظر موند، یک شنبه قادر شد معجزه رو ببینه. چون در شنبه منتظر موند، یک شنبه قادر شد که معجزه رو ببینه. روز شنبه یک شنبه زمانی که مریم دوان دوان از سر قبر اومد، گفت سرور ما رو بردن و نمیدونیم کجاست. تصور این بود که دشمنان اومدن و او رو بردن، یا یک نفر اومده و این جنازه رو دزدیده. پتروس و یوحنا حرکت کردن، در آیات خوندیم، به سمت قبر، و یوحنا پیشی گرفت و به سر قبر که رسید، قبر رو به دهانه قبر که رسید دیگه داخل نتونست بره. چیزی که دید او رو نگه داشت ابتدای قبر. چی بود؟ چه چیزی رو مشاهده میکرد؟ اینکه یه قبر خالیه و کفنها در اونجا هستن. کفنها اونجا هستن. سوالی که ذهن یوحنا رو به خودش مشغول کرده بود میتونه این باشه، من یه خورده تصور کردم که اگر کسی جنازه رو دزدیده، برای چی باید او رو از کفن باز کنه؟ چرا باید کفن مسیح رو باز کنه و جنازه رو بده؟ و تنها یک جواب یوحنا براش داشت و اون این بود که مسیح رستاخیز کرده، و اونجا بود که ایمان آورد. یوحنا 28 مانی عزیز خون میگه: بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید، یعنی یوحنا به داخل رفت، آن را دید، ایمان آورد. کفن خالی نوید و وعده ایمان ماست. یا میتونه سنگ محکی برای ایمان شما باشه، یا میتونه مشوق بنای ایمان شما باشه، یا اصلا میتونه عامل ایمان آوردن شما باشه مثل یوحنا. در واقع روز یکشنبه خدا از کفنی که برای مرگ و دفن استفاده میشد و سمبل تمام شدن و قطع امید بود، استفاده کرد و اون رو تبدیل کرد به یک سمبولی از امید، سمبولی از که برای تولد ایمانه، سمبولی که میتونه امروز ایمان من و شما رو هم مثل یوحنا بنا کنه. کفن خالی ایمان یوحنا رو دوباره بنا کرد. و من شما رو میخوام تشویق کنم، اگر در آینده در ایمان شما متزلزل شدید، زمانی که ترس و نگرانی درون شما رخنه کرد، زمانی که چراهای بسیاری ذهن شما رو درگیر خودش کرده بود، اونجا خوبه که این کفن خالی رو به یاد بیارید و خدا رو رها نکنید و منتظر او بمونید. شاید شما هم تنها یک روز با معجزه بزرگ زندگیتون فاصله بیشتر نداشته باشید. مهم اینه که نرید و منتظر بمونید. برای یوحنا کفن خالی پس نوید و وعده این بود که مسیح از مرگ برخواسته و زنده است، و برای همین بود که ایمان یوحنا جان تازه گرفت و تا به آخر برای عیسی مسیح ایستاد، چون میدونست عیسی، چون میدونست خداوند زنده است. و پیغام من امروز به شما اینه: عیسی مسیح فقط برای یوحنا و 12 شاگرد، برای فالوورای اون زمانش زنده نبود، برای من و شما هم همکنون هنوز مسیح زنده است و تا ابد الآباد، پایان بی پایان زنده است و کنار من و شماست. توی سختیتون، توی مشکلتون، توی بالا پایین زندگیتون، توی زمانی که چراها مغز شما رو دربر گرفته، مسیح زنده است، میتونه شرایط شما رو تغییر بده. کفن خالی رو به یاد بیاری، منتظر خدا بمون. قبر خالی. زمانی که پتروس و یوحنا قبر خالی رو مشاهده کردن، به شهر برگشتن، اما مریم همچنان در اونجا نشسته بود. متا 28 آیه 56 به ما میگه: دو تا فرشته ظاهر شدن و گفتن: نترسید، میدانیم که به دنبال عیسی مصلوب میگردید. او اینجا نیست چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. او اینجا نیست زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید. قبر خالی رو ببینید. قبر خالی نوید و وعده زندگی جاودانه. قبر خالی یعنی مسیح هیچ وقت نمیمیره. زندگی جاودان داره. قبر خالی یعنی من و شما هم که به مسیح ایمان بیاریم حیات جاودان داریم. برای من و شما هم مرگی نیست چون وعده خداوند بوده. خداوند با قبر خالی این وعده رو تایید کرد و هزاران وعده دیگه ای رو که توی کتاب مقدس هست که برای من و شما هم در قبر جایی نیست که به مسیح ایمان داریم. من و شما هم رستاخیز خواهیم داشت. من و شما هم با او برخیزانده خواهیم شد و در حیات جاودانه زندگی میکنیم. آمین. بارها و بارها عیسی این رو گفته بود. به نیقودیموس گفته بود در یوحنا 3:16 آیه معروف کتاب مقدس میگه زیرا خدا جهانیان را آنقدر کیا ولدن بگن که بلکه حیات جاودان داشته باشد. آمین. در یوحنا 6:47 رو به جمعیت کرد گفت یقین بدونید کسی که به من ایمان بیاره حیات جاودان داره. آمین. بیشتر مردم امروز به دنبال یک زندگی شاد و موفق هستن. از همه ما به روی زمین یک زندگی موفق، یک زندگی شاد. اما مسیح به ما وعده بیشتر از این رو داده. تمام تبلیغات تموم میشه در زندگی امروز ما، در زندگی زمینی امروز ما. چیزی اومد توی ذهنم به شما نشون بدم. یک کابل یکی از بچه ها میتونه به من بده از این کابل های میکروفون. تمام تبلیغات تمام دنیا داره به ما پس وعده این زمین رو میده، چطور اینجا موفق باشیم، کامیاب باشیم، خوشبخت باشیم، پولدار بشیم و و و. ولی مسیح چیزی بیشتر از این رو به من و شما آفر میده. او زندگی جاودان رو، موفقیت، شادی، کامیابی، رستگاری تا پایان بی پایان رو به من و شما وعده میده و این وعده رو در رستاخیز خودش تایید کرد. بیا آقا نمیخواد، بیا دست در نکن. این کابل رو من اینو یک بار دیگه هم انجام دادم توی یک موعظه، یک شبان بسیار خوب این کار رو انجام داد و روی من خیلی تأثیر گذاشت. میخوام تصور کنید این کابل زندگی من و شما رو تعریف میکنه. از اینجا شروع میشه. اما این کابل حالا اینجا تموم میشه. شما فرض کنید این تمومی نداره. این تا پایان بی پایان این میره. یعنی اصلا شما نمیتونی براش پایان نداره ادامه این کابل. خب همینجور داره میره. زندگی ما اینجا استارت میشه، اینجا زندگی زمینی من و شما تموم میشه و این ادامه‌ای که من و شما پایانش رو نمیبینیم و نخواهیم دید، زندگی ما بعد از در ملکوت، بعد از مرگ روی زمین. خیلی برای من عجیبه که خیلی هامون فوکوسمون اینجاست. اینجا چه کار میکنیم؟ چجوری موفق باشیم، چجوری کامیاب باشیم، چجوری جواب اینو بدم، چجوری این کار بکنم، چجوری اون کار بکنم. مسیح برخواست از مردگان که این بقیه رو من ببینم، نه اینو. کاری که من اینجا بکنم اینجا تأثیر داره. امروز شما تصمیمتون چیه؟ به این میخوان قناعت کنید یا به اینی که پایان نداره؟ مسیح به شما این رو داره آفر میده و این آفر رو با رستاخیز خودش تایید کرده که یک وعده خالی و پوچ نیست بلکه حقیقته. قبر مسیح، قبر خالی مسیح پس یک پیام قدرتمند رو هر روزه به یاد من میتونه بیاره که مسیح برخواسته، زنده است و هیچ وقت دوباره نخواهد مرد. هیچ وقت دوباره نخواهد مرد. به من وعده میده که اگر به او ایمان بیارم با وی زندگی خواهم کرد تا پایان بی پایان. آمین. یک یادآوری با هم می‌کنیم. صلیب خالی، 3 نکته رو بررسی کردیم. صلیب خالی به ما وعده و نوید بخشش تمامی گناهان ما رو میده. در این خالی بودنش وعده بزرگ رو در خودش داره. کفن خالی به من و ما نوید و وعده ایمان رو میده و برای اونایی که ایمان خودشون رو بر عیسی مسیح، کسی که بر مرگ غلبه کرد، میذارن، داره همین وعده رو میده که شما هم میتونید حیات جاودانی رو داشته باشید. میتونه در روزهای تلخ، در روزهای درد، کفن خالی شما رو یاری بده و قبر خالی حیات جاودانی رو به من میده. همونطور که در ابتدا گفتم، خدای ما خدای وعده است. آمین. او همیشه اونها رو نگه داشته و از بین نخواهد رفت. عزیزان، در واقع صلیب خالی، کفن خالی، قبر خالی ما را اطمینان میده که وعده های خدای ما خالی و پوچ نیستن. آمین. با هم دعا میکنیم. خداوند قادر مطلق، با شکرگزاری به حضور تو میایم. ای خداوند، تو عالی هستی، تو بی نظیر هستی. ای خداوند، تو رو سپاس میگیم ای خداوند، برای که امروز در عیسی مسیح ما رو صدا زدی ای خداوند، برای اینکه دست ما رو گرفتی ای خداوند، زمانی که به راه های خودمون میرفتیم، زمانی که گم بودیم، تو ما رو گرفتی، دست ما رو گرفتی و به اسم ما رو خوندی ای خداوند و به این خانواده الهی آوردی. شکر دی خداوند برای عیسی مسیح، فرزند یگانه تو، که بر روی صلیب جان خودش رو برای گناهان من و ما داد و امروز به واسطه کار عظیم عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب، گناهان ما بخشیده شده است و میتونیم وارد رابطه بشیم با تو. شکر دی خداوند که نه فقط این، بلکه حیات جاودان رو داریم. تو ما رو از هلاکت ابدی به حیات جاودان انتقال دادی خداوند، تو رو سپاست میگم. ای پدر جان، کمک کن که بتونیم ارزش و کار عظیمی رو که تو برای ما انجام دادی رو درک کنیم ای خداوند عزیزم، و بتونیم در این مسیر ای پدر جان همه با هم در کنار هم گام برداریم و فقط بسنده به خودمون نکنیم، بلکه پشت درهای این کلیسای خداوند بتونیم این مژده شیرین و خوش رو ای خداوند که محبت تو انقدر عظیم بود که تو جان خودت رو بر روی صلیب برای گناهان ما دادی رو بتونیم با دیگران هم به اشتراک بذاریم و جانهای بسیار برای تو سید کنیم. تو رو شکر میکنم که انقدر در صلیب و رستاخیز تو قدرت هست، انقدر ابعاد بسیاری داره که اگر هزاران هزار کتاب نوشته بشه، هنوز هم جا داره که در موردش تحقیق بشه، در موردش فکر بشه، در موردش صحبت بشه. اما تو در کلام میگی انقدر نوشته شد تا هر که بخواند ایمان بیاره. شکرت میکنم ای خداوند عزیز، از تو میخوام که در ایمان ما رو مدد کنی، ای خداوند به همراه ما باشی، علل خصوص در این ایام ای خداوند عزیزم، در نام عیسی مسیح، آمین.